أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه بخير ومعين ما گرچه منبع اصلیمون در این کلاس برای درس حکمت کتاب مشاعره انشاءالله به این کتاب خواهیم پرداخت اما پیش از او در ارتباط با مبدع این حکمت یعنی صدر المتعلقین و روش این حکمت یعنی حکمت متعالیه مطالبی رو عرض کرده و عرض میکنه در ارتباط با صدرا و شخصیت صدرا مطالبی گفته شد امروز در ارتباط با حکمت متعالیه باید نکاتی رو خدمت عزیزان ارائه کرده باشیم پیش از صدر المتعلقین ما عملاً با چهار جهانبینی روبرو هستیم مستحضری جهانبینی معنایی دارد اعم از حکمت و فلسفه بعضی گمان میکنن جهانبینی یعنی فلسفه فلسفه یعنی جهانبینی چنین نیست جهانبینی معنایی عام از فلسفه دارد این چهار جهانبینی پیش از صدرا عبارت است از جهانبینی فلسفی مشاعی جهانبینی فلسفی اشراقی جهانبینی عرفانی و جهانبینی کلامی این جهان بینی ها از نظر موضوع از نظر روش و از نظر مسائل مطروحه در آنها تفاوت هایی دارد جهان بینی فلسفی محصول عقل است پایه و اساسش عقل است روش تحقیق عقل است نحوه گسترش آن عقلی است در حقیقت این جهانبینی با روش برهانی گره خورده روش برهانی یعنی روش تکیه بر گزاره های بدیهی در قالب استنتاج های منطق در برهان این چنینه دیگه در برهان ما از نظر ماده قیاس باید به بدیهی برسیم از نظر شکل قیاس هم باید به بدیهی برسیم یعنی شکل اول که مادر اشکال خب
جهان بینی عرفانی حاصل کشف و شهود. یعنی عارف حقایقی رو شهود میکنن، اونگاه به لسان استدلاع به بست این مشاهدات و استنتاج از این مشاهدات میپردازد. پایه و اساس کار عارف کشف است. جهان بینی کلامی حاصل نقل است. یعنی وظیفه متکلم دفاع از آموزه‌های اعتقادی دین. حالا چه با روش عقلی چه با روش نقلی، چه به روش برهانی چه به روش جدلی. پس ما یه جهانبینی فلسفی در نظر گرفتیم، یه جهانبینی عرفانی در نظر گرفتیم، یه جهانبینی کلام. در جهانبینی فلسفی پیش از صدرا ما دو نهله قابل توجه داریم، نهله مشاق و نهله اشراق. البته نهله های دیگری هم بوده ولی چندان قابل توجه نیست. بزرگترین فیلسوف مشائی جناب ابن سیناست. البته مراد ما در دوره اسلامی است. بزرگترین فیلسوف اشراقی در دوره اسلامی شهاب الدین سهروردی است، شیخ مقتول، مشهور به شیخ اشراق. در جهان بینی کلامی هم ما دو نهله مشهور در دوره اسلامی داریم. یک نهله اشعریت، یکی هم نهله اعتزال. البته مستحضری به خاطر جریان اسفبار برخورد متوکل با معتزله، جریان اعتزال در جهان اسلام کمرنگ. در جهان بینی عرفانی بزرگ این نهله ابن عربی است. گرچه ما قبل از ابن عربی هم عارفانی داریم، آراء اونها هم مطرحه. اما بار عرفان بر دوش جناب ابن عربی است که پدر عرفان نظری به حساب میاد. خب پس ما بعد از صدرا به یک اعتبار با سه جهان بینی روبرو هستیم، تا الان به یک اعتبار با پنج جهان بینی. سه جهان بینی کلامی، فلسفی، عرفانی، یا پنج جهان بینی اعتزال، اشعریت، مشائی، اشراقی، عرفانی. با یک دید سه تا، با یک دید پنج. اما در کنار اینها باید یک جهان بینی چهارم یا بگو ششمی رو هم بیافزاییم. این جهانبینی گرچه مدون نیست اما مؤثر هست، و اون جهانبینی دینی است. منظور از جهانبینی دینی یعنی نوع نگرش دین به هستی و پاسخ به سوالات در این ساحت. دین در پاسخ به سوالات هستی شناسانه چه روی کردی دارد؟ تو پرانتز عرض میکنم، همایشی برگزار شد در دفتر تبلیغات اسلامی ایران، بنده به عنوان که از سخنران همایش بودم. موضوع سخنرانی من اصلا همین بود، هستی شناسی عقلی از منظر آیات و روایات. اگر سیدی اون همایش رو پیدا کنید، خود دفتر باید داشته باشه، خیلی مفیده براتون. هستی شناسی عقلی از منظر آیات و روایات. میدونیم این جهان بینی به صورت یک علم عرضه نشده، مثل کلام نیست، مثل فلسفه مشا نیست، مثل فلسفه اشراق نیست. نمونه از این جهان بینی رو ما در کتاب‌های علامه طباطبایی میبینیم، در المیزان، در رسائل سبعه، رسائل توحیدیه. خب این جهان بینی چهارم یا بگو ششم هرگز به عنوان رقیب برای اون جهان بینی های دیگر طلوع نکرد. رقیب اون جهان بینی های کلامی یا فلسفی یا عرفانی نشد. چرا؟ سر قضیه چی بود؟ دقت بشه. سر قضیه این بود متولیان اون جهان بینی ها، حالا متکلم بود، فیلسوف مشرقی بود، فیلسوف اشراقی بود، یا عارف، فرقی میکنه. متولیان اون جهان بینی ها از طرفی دیندار بودند، اسلام را به عنوان دین، تشیع را به عنوان مذهب، تسنن را به عنوان مذهب پذیرفته بودند. از طرفی جهان بینی خودشان را به عنوان یک جهان بینی واقع نگر پذیرفته بودند. بنویسم. ببینید متکلم
بما انه متکلم مثلا مقتدری میخواد بگه چی؟ میخواد بگه جهان‌بینی کلامی اعتدالی حق است. یه متکلم معتزلی میخواد بگه جهان‌بینی کلامی اعتدالی حق قابل نگه. خب همین متکلم به ما اندهو مسلمون سنی مثلا میخواد بگه چی؟ میخواد بگه آموزه های اسلام سنی حق هست.
میخواد بگه آموزه های اسلام سنی حق هست و واقعه. شما از این دو گزاره کنار هم چی کشف میکنید؟
من میخوام بگم جهان‌بینی کلامی اعتدالی حق است واقع نگر است. میخوام بگم آموزه های اسلام سنی حق است و واقع نگر است. معنیش این میشه یعنی جهان‌بینی کلامی اعتدالی همون آموزه های سنی، آموزه های اسلام سنی همون جهان‌بینی کلام اعتدالی.
همین مطلب رو شما تسری بدید به متکلم اشعری،
همه رو شما تسلیه بگید به فیلسوف مسلمان بشاری،
همین مطلب رو شما تسلیه بگید به فیلسوف مسلمان اشراقی و همین رو تسلیه بگید به عارف مسلمان. یک عارف مسلمان
فرض این است اسلام رو پس گفته، یعنی آموزه های دین اسلام واقع نگر است،
مطابقه با حق است، صدق است، نه کذب، حق است نه باطل. خب از اون طرف جهان بینی عرفانی رو پذیرفته، خب بگه این جهان بینی واقع نگر است، صدق است. معنیش چی میشه؟ یعنی آقا اونی که در اسلام آمده همان جهان‌بینیه واقع نگرانه اسلام. یه نمونه کوچک رو من مثال بزنم. بر جهان هستی وحدت حاکمه یا کثرت یا هر دو، یادتونه دیگه؟ مشاء میگفت کثرت حاکمه و عند مشاییت حقائق و تباینت و هو لدی ظاهر. مشاء میگفت چی؟ میگفت کثرت حاکمه در عالم هستی، ما وجودات متباین عرفان چی میگو؟ میگفت بر هستی وحدت حاکم. مثلا متکلمی مثل دوانی چی میگفت؟ میگفت بر بخشی از هستی وحدت حاکم، بر بخشی کثرت حاکم. خب اینا میخوان بگن دینم همینو میگه. مقتضای متکلم مسلمان بودن، عارف مسلمان بودن، فیلسوف مسلمان بودن همینه. و اصلا یکی از علل دعوا و نزاع بین متفکران همین بوده. غزالی متکلم تهافت الفلاسفه نوشته، میگه فلاسفه حرفشون متناقضه، تهافت الفلاسفه. برای اینکه کسی نگه آقا تو فلسفه رو نفهمی، اول اومده مقاصد الفلاسفه نوشته، بعد از مقاصد الفلاسفه تهافت الفلاسفه نوشته. در حقیقت نقد فیلسوفان. باز فیلسوفان آمدن مثل جناب خواجه تهافت الفلاسفه رو نقد کردن، یعنی توی متکلم اشتباه فهمیدی، ما درست فهمیدیم. عارفان آمدن به فیلسوفان چی گفتن؟ گفتن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. فیلسوفان چی گفتن؟ ابن سینا یه جا داره حرفای عرفا بیشتر تخیل خیال بافی نیست، البته بعدن از این حرف برگشته در اواخر عمر، ولی موقعی به این حرف معتقد. پس جهان بینی دینی رقیب جهان بینی های دیگر نبوده، بلکه پشت صحنه در همه اونها تأثیر گذار بوده. خب سؤال، آیا کسی نیامده در این دعوا نقش حکم و میانجی بازی کنه؟ کسی نیامده صلح ایجاد کنه؟ چرا؟ مثال بزنیم، مثلا ابن سینا از این میانجیان است، ابتدا با عرفان روی ستیز داشت، بعد به عرفان اعتقاد پیدا کرد، در نمط نهم اشارات عرفان نوشت، خواست فلسفه رو با عرفان آشتی بده. میانجی دوم خودش میشه اشراق. اصلا حکمت اشراق رو برای تقارب بین فلسفه و عرفان بنا نهاد. میدونستی؟ اصلا شیخ اشراق این که آمد حکمت اشراق ایجاد کرد، گفت من میخوام آشتی بدم بین فلسفه و عرفان. سوم خواجه نسب دین طوسی، خواجه آمد بین فلسفه و کلام آشتی ایجاد کنه. و در اینهایی که تا الان عرض کردیم موفق ترین خواجه بود. یعنی چی؟ یعنی جناب خواجه با نوشتن کتاب تجرید الاعتقاد فلسفه رو جایگزین کلام کرد، البته در بخش مشترک. مثلا امامت بخش مشترک نیست، امامت مال کلام، فیلسوف به امامت کاری نداره. اما در بخش مشترک فلسفه جانشین کلام شد. و عجیبه متکلمان پسینی هم دیگه مثل خواجه نوشتن، حتی متکلمین اهل سنت. چهارمین میانجیگر ابن ترکه است، فیلسوف و عارف قرن نهم. ابن ترکه خاص بین عرفان و فلسفه مشاع و فلسفه اشراق میانجیگری کنه. پنجمین میانجی علامه دوانی است. ایشون با نظریه ذوق و تعلق که تو فلسفه مشهور هست، با نظریه ذوق و تعلق آمد بین عرفان و فلسفه آشتی ایجاد کنه. ششمین و آخرین میانجی تا قبل از صدر میرداماده. میرداماد آمد تقریر جدیدی از ذوق و تعلق کرد که اشکالات ذوق و تعلق برداشته بشه، اون آشتی صورت بگیره، آشتی بین عرفان و فلسفه. آمد نظریه ایجاد کرد به نام حدوث دهری، خاص اون دعوای قدیمی بین فلسفه و کلام را از بین ببره. دیگه شما رشته تون
این مصادره مطلع هست که ما این دعوای قدیمی بین فلسفه و کلام داریم. سؤال این است آیا عالم حادث است یا قدیم؟ این سؤال، آیا عالم حادث است یا قدیم؟ مستدل متکلم میگه عالم حادث است به دلیل عقلی و به دلیل نقلی. فیلسوفان گفتن عالم قدیم به دلیل عقلی. اگر بگیم در جهان اندیشه ما آموزه پر سر و صدا تر از این آموزه نداریم، به یک معنا درست گفتیم. هر اون هم درست واقعا این که آیا آدم حادث است یا قدیم متکلم چیزی میگه؟ جناب میر داماد همه کن من منجی، من میانجی. چطور؟ یه نظریه ای طرح کرد میر داماد، اسم این نظریه حدوث دهری، که در حقیقت میر داماد آمد مبنای حکمتش رو بر حدوث دهری گذاشت و گفت من با این نظریه مشکل هزار ساله دعوای حکیم و متکلم را درمان کردم.
ما تا اینجا الان چیکار کردیم؟ چی گفتیم؟ یه نگاهی کردیم به ساحت اندیشه در مباحث عقلی پیش از تدربت اندهیم. تو ببینید چه معرکت الارایی برپاست. از این شش میانجی که گفته شد تنها میانجی موفق منو به خواجه نصرالدین طوسی است. یعنی تاریخ شهادت می‌دهد که اون میانجی‌های دیگر در میانجیگریش موفق نبودند، نه ابن سینا، نه شیخ اشراق، نه محقق دوانی، نه ابن ترکه، نه جناب میر داماد، اینا هیچ کدوم توفیق نداشته. اونی که توفیق داشت جناب میر خواجه نصرالدین طوسی بود، اونم در یک بخش. دعوای کلام و فلسفه در ساحت‌های مشترک، اشتباه نشه، در ساحت‌های مشترک برداشته شد. بخش الهیات بالمعنی الاخص، در بخش نبوت، در بخش امامت، کم و بیش در بخش معاد اختلافات سر جاشه. فیلسوف به گونه ای میاندیشه، متکلم به گونه ای میاندیشه. حتی در بخش مبدأ و فعل مبدأ که ایجاد عوالمه، بحث حدوث و قدم حل نشد. فتلخص و تحصل از آن چه گفتیم این که ما پیش از جناب ملا صدرا چند نهله فکری داریم: کلام، فلسفه، عرفان. کلام اعتزالی، اشعری. فلسفه مشاعی، اشراقی. و عرفان در کنار اینها جهانبینی دینی، که هر کدام از اینها میگن جهانبینی دینی اونیه که ما میگیم، حرف قرآن و سنت اونیه که من متکلم اشعری میگم، من متکلم معتزلی میگم، من فیلسوف مشاعی یا اشراقی یا عارف میگم. خب و اینها با هم تنازو، دعوا، کتاب‌ها بر رد هم نوشتن. اصلا خود دعوای فیلسوف و متکلم، خود نزاع‌های اشاعره و معتزله عالمی است. من تو مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تو بخش علوم عقلیش که مسئول بودم، یک کتاب مطالعه کردم از تهران. این فقط آیاتی بود که جبرگراها بر علیه عدلیه و تفویزگراها به کار برده بودن و تفویزگراها بر علیه جبریه و کسبیه به کار برده بودن و بعد مناظراتی که بین اینا پیش آمده بود فقط در مسئله جبر و تفویز و فحشای علمی که اینا با هم داده بودن. یک کتاب قابل توجه که بعد قصه خوردم چرا دو نسخه تهیه نشده، یکم برای خودم تهیه کرده باشم. عالمی بود این دعواها بین اشاعره و معتزله، معتزله و اشاعره، بین فیلسوف مشائی با متکلم، بین فیلسوف مشائی و فیلسوف اشراقی، بین همه اینها با عارف، بین عارف با همه اینها. و همه هم گفتن دین هم همان است که ما میگیم، کتاب سنت هم همینی میگه که ما میگیم. الان اشعری ها میگن سراسر کتاب الله جبره، معتزلی ها میگن سراسر کتاب الله تفویضه. حالا شما دو تا تفسیر مراجعه کنید: تفسیر کبیر فخر رازی با نگاه اشعری، تفسیر کشاف زمخشری با نگاه اعتزالی. دیدنیه که چجور اینا به اندک مناسبت آیه را حمله بر جبر میکنن و حمله بر تفویض میکنن. خب نوبت رسیده به جناب صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه. اما میخوام راجع به حکمت متعالیه مطالبی عرض. اولا حکمت متعالیه یه دوره کامل فلسفه است، یعنی الهیات بالمعنى العام، الهیات بالمعنى الاخص و علم النفس. بله صدرا چندان اعتنایی به طبیعیات نداره، حتی به ابن سینا هم اشکال داره که چرا صرف کردی وقت تو در پزشکی مثلا، در غور در طبیعیات مثلا. لذا در حکمت متعالی ما از طبیعیات اثر چندانی نمی‌بینیم. چرا؟ در سمع الکیان، در بخش فلسفه طبیعیات صدرا حرف داره، چون بس فلسفی است. هازو اولا یه سری مباحثی که فلسفی بوده رفته تو طبیعیات، جاش تو طبیعیات نبوده، اینا رو صدرا بیرون کشیده، فلسفیش کرده، در موردش حرف داره. مثل بس حرکت، مثل بس نفس. قدیمی ها نفس رو در طبیعیات ذکر میکردن، حرکت در طبیعیات ذکر میکردن، مثل بخشی از مباحث جواهر و اعراض. راجب اینا صدرا حرف داره، اینا رو فلسفی میدانه. اما طبیعی روی که طبیعی بداند چندان در موردش بحث و حرف نداره. این یه مطلب. مطلب دوم، فصل ممیز حکمت متعالیه نسبت به نظام فلسفی مشاء و اشراق به نظر میرسه مسئله اصالت وجود. صدرا با طرح مسئله اصالت وجود موفق شده که یک حکمت نوینی تأسیس کن. چطور فصل ممیز ما ناطقه؟ الانسان و حیوان و ناطق. ما با ناطقیت از همه گونه های دیگر عالم تفاوت پیدا میکنیم. ما الاغ نیستیم، گاو نیستیم، کرم نیستیم، درخت نیستیم، سنگ نیستیم، چون ناطقیم. ناطق فصل ممیز ماست. فصل ممیز حکمت صدرایی به نظر میرسه بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. خب مطلب سوم، اثبات این مطلب دوم. چرا شما میگید فصل ممیز حکمت متعالیه بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیتی؟ به خاطر این کار کرده این بحث در حکمت متعالیه تأثیر این اصل در حکمت متعالیه بسیار گسترده است. ما نمونه هاش رو به ترتیب با شماره عرض میکنیم. یک، توفیق در طرح مسائل جدید که در مشاء و اشراق نیست. صدرا به برکت بحث اصالت وجود مسائل جدیدی رو طرح کرده که اینها اصلا در حکمت مشاء و حکمت اشراق وجود ندارد. مرحوم علامه طباطبایی یه مناظرات مکتوبی دارن، اینو دارم تو پرانتز عرض میکنم، مرحوم علامه طباطبایی مناظرات مکتوبی دارن با پروفسور عبدالجواد فلاطوری. جناب آقای عبدالجواد فلاطوری شاگرد میرز مهدی آشتیانی سنت فلسفی تهران، شاگرد اون مکتب، بعدم رفت آلمان و کشور خارجی و سالیانی اونجا بودی، به ایرانم بر نگشت جناب فلاطوری، می اومد سفر ولی یه مناظرات مکتوبی دارن با مرحوم علامه طباطبایی. در اون مناظرات و مباحثات و در بعضی های دیگر آقای طباطبایی فرمودن صدرا مسائل فلسفه رو از 200 فلسفه تبدیل کرده به 700 فلسفه. خیلی حرفه. 200 مسئله کجا، 700 تا کجاست؟ یعنی 500 مسئله در حکمت متعالی مطرحه که اینا در حکمت پیشین که هم مطرح نیست. حالا بعضی شما مثال بزنیم. یک، وجود طولی ماهیت، این که ماهیت داره وجودی طولی است، چون وجود حرکت اشتدادی داره پس ماهیت داره وجود طولی است. اسم دیگه‌اش وجود جمعی است. حالا منابعش هم هست، مثلا اسفار جلد یک صفحه 262 بحث وجود طولی ماهیت مطرح. دو، جسمانیت و حدوث بودن نفس، دیگه از نظرات مشهور سدراست دیگه، نفس جسمانیت و حدوث، روحانیت و بقا، این که نفس حدوثش جسمانی است، این از آثار بحث اصالت و وجوده. اسفار جلد 3 صفحه 330. قاعده بسیط الحقیقه، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و ليس بشيء منها، از ثمرات بحث اصالت وجوده. اسفار جلد 2 صفحه 368. دو نوع تقدم که اینو گذشتگان بلد نبودن، تقدم بالحقیقت و المجاز، تقدم بالحق، تقدم بالحقیقه، تقدم بالحق. وجود بر ماهیت تقدم بالحقیقه دارد، خدای متعال بر ممکن تقدم بالحق دارد. خیلی هم بحث شیره نیست. اسفار جلد 3 صفحه 257. این یک. دو، داریم چی میگیم؟ داریم میگیم آقا دقت بشه بحث از دستتون در نره، فصل ممیز حکمت متعالیه بحث اصالت وجوده. چرا؟ چون تأثیر گذارترین بحث در حکمت متعالیه همینه، چشم همین بحث. حالا داریم آثار اصالت وجود رو عرض میکنه. دو، توفیق در ارائه راه حل برای مسائلی که در نظامهای مذکور قابل حل نیستن. توفیق در ارائه راه حل برای مسائلی که در نظام مشاء، نظام اشراق، کلام، احیانا عرفان قابل حل نیست. مثلا رابط بودن وجود معلول، نه رابطی بودن، رابط بودن. اسفار جلد 2 صفحه 299. حدوث زمانی عالم جسمانی، اینکه عالم جسم و جسمانی حادث زمانی است. دعوای بین فیلسوف و متکلم هم حل شد. با حدوث دهری حل نشده بود که میرزا ماد گفت. اصلا حدوث دهری اشکالات متعددی داره. ولی با حدوث زمانی ملاست حل شد. باز اسفار جلد 7 صفحه 282. مثال دیگر، خود معاد جسمانی. معاد جسمانی قبل از صدرا حل نشده بود، صدرا حل کرد. جلد 9 اسفار صفحه 185. بحث مثل افلاطونی. جلد 2 اسفار صفحه 64. چی شد؟ چی گفتیم؟
یه سری مسائل قبل از صدرا مطرح بوده، روش بحث هم شده. چون بحث از حالت وجود و ماهیت در دست خوان نبوده، این بحث لاینحل مانده. میشه با الان من در ذهن خودم سوالاتی دارم، شبهات دارم که اینا لاینحل از اساتید من پرسیدن، فایده هم نکردیم. این میشه ذهن ما کماکان مانده. یه نمونه شاید بکنم، مثلا ما در سنت عرفانیمون انسانهای کامل و عرفایی بریم که سنی هست. چجور ممکنه عارف بشه سنی؟ مگه تو زیارت جامعه نمیخونیم و من وحده او قبل عنکم، هر چی به توحید رسیده از شما گرفته؟ چجور میشه سنی انسان کامل؟ خود جناب ابن عربی ظاهرا مالکی مسلکی از در فقهی چمن نیستن، دوتا هم نیست، نظریات اینجا مطرحی. استاد عمر مردم تهران نظری استضعاف رو مطرح میکرد. استاد دیگر از آقای جوانی گفتن اینا شیعه بوده تنگیه میکرد. خب اینا قابل اثبات نیست. سوال تو ذهن ما مونده، همایش این تو دفتر مطرح شد. موضوع بحث من همین بود. یه پفش تا جواب دست و پا کردیم، اما به دل نمیشینه. مسئله حل نیست. بحث معاد جسمانی تو فلسفه حل نشده بود. لذا ابن سینا گفت ولد ما جا به صادق المصدق سلم ما به آمن. چون پیغمبر گفته بود که شما برهان نمیتونیم اقامه کنیم، صدرا حل کرد. اینکه اینقدر مورد محبت اهل فکر مقصد متعلقین قولم هم شهید متحری اولی نوش اسمش میگذاره صدرا، یا مرحوم آقای طباطبایی میگه ما هر چی داریم از صدرا متعلقین داریم، یا مرحوم امام اونجور تعبیر بکنه، یا فیض کاشانی صدر سپهر اهل ایقان این تعبیر. این مالا یه بالاخره به گردن اهل حق داریم. خب سوم، توفیق در ارائه توجیه فلسفی درست برای مسائلی که توجیه فلسفی درست نداشته. در مورد قبلی اصلا راه حل ارائه شد، در این مورد سوم توجیه فلسفی درست ارائه شد. یعنی در مورد قبلی فیلسوفا میگفتن ما راه حل نداریم، اصلا راه حل نداریم، موندیم، اعلام میکردن آقا اینجا رو ما موندیم. ابن سینا گفت من بحث مواد جسمانی رو با فلسفه نمیتونم حل کنم، خلاص ماندم. اعتراف. در این مورد سوم میگیم به برکت اصالت وجود تونست توجیه فلسفی درست، دیگران هم توجیه داشتن اما درست نبوده، صدرا توانست توجیه فلسفی درست ارائه کنه. نمونه ها عرض بکنم، مثلا نحوه اتصاف ماهیت به وجود. نحوه اتصاف ماهیت به وجود خیلی حرفه. این بحث برای خیلی ها
قابل توجهی که اصلا نمیتونستن بفهمن چجوری میشه ماهیت به وجود متصف باشه. اول ماهیت، بعد وجود میاد، اول وجود بعد ماهیت میاد. اصلا این دوتا رو چجوری ما با هم بتونیم گره بزنیم؟ اگه اول ماهیت بعد وجود، خب ماهیت بدون وجود چجور هست که بخواد وجود رو بپذیره؟ هم تقدمشه بر نفس، هم تحصیل حاصله. اگر اول وجود بعد ماهیت، این وجود با چه وجودی موجوده؟ وجود زائد داره، وجود زائد نداره؟ این صدرا بود که آمد و مسئله رو توانست حل کنه و مورد توجه قرار در کتاب‌های متعددش اسفار و غیر اسفار. یا نحوه ارتباط سیال به ثابت از بحث پیچیده فلسفه. ما یه بخشی داریم در عالم ثابتات، عالم عقل، خود خدای متعال ثابت. یه بخشی داریم متحرکات، مثل ماها که در عالم زمان و زمانی. این دوتا چجوری به هم مرتبطه؟ ارتباط ثابت به سیال، سیال به ثابت، از بحثای مهم اسفار جلد دو صفحه 392. به همین منات ارتباط حادث به قدیم، حادث به قدیم چجور مرتبطه؟ جلد دو صفحه 131 همون اسفار. نحوه علم ذاتی تفصیلی خداوند به اشیاء، نحوه علم ذاتی تفصیلی خداوند به اشیاء، اسفار جلد 6 صفحه 263. مستحضری شما فلسفه خوندید دیگه، رشته تونه. ما بخشی از متکلمی رو داشتیم قائل بودن بین وجود و عدم واسطه است، بین ثبوت و نفی واسطه نیست. اونطور ثبوت از وجود اهمه، نفی هم از عدم اخصه، ولی بین وجود و عدم واسطه است. مثل حال مرحوم حاجی سبزواری تو منظومه داره چی شده اینا این حرفای چرت و پرت گفته. میگه این بیچاره‌ها گیر کرد، به تعبیر شهید مطهری یه موقع انسان داره در دامنه کوه راه میره، میفته، پاش میشه، این موقع رفته قله 200 متر سنگ نوردی کرده، داره میرسه به قله، اونجا تناب پاره میشه، میفته، چیزی براش نمیمونه. متفکر گاهی میره به اوج میرسه، حالا یه اشتباه، اینه که اشتباه سنگینه، میگه بین وجود آدم واسطه است. حالا اینایی که گفته بودن بین وجود آدم واسطه است، یکی از حرفاشون چی بود؟ میگفتن خدا قبل از ایجاد عالم به عالم علم داره یا نه؟ نمیشه بگیم جاهله. خب عالمی که نبوده خدا به چی علم داشته؟ به معدوم. لذا آمدن قائل شدن به ثابتات ازلیه، گیر کردن، مشکل پیدا کرد. صدرا بود آمد با قاعده بسیط الحقیقه، علم تفصیلی خدا به اشیاء قبل از ایجاد رو اثبات کرد، بدون اینکه لازم باشه بین وجود و عدم فاصله قائل بشه، به ثابتات ازلیه قائل بشه. توجیه صحیح فلسفی براش پیدا کرد. علت موت طبیعی، این که آدم ها میمیرن علتش چیه؟ مونده بودن توش. موت اخترامی، جلد 5 اسفار صفحه 263. چهارم، داریم تأثیرات اثرات وجود رو عرض میکنیم. توفیق در ارائه استدلال‌های جدید، به برکت اصالت وجودشون توفیق پیدا کرد استدلال جدیدی ارائه. مثلا برهان صدیقین صدرایی، برهان صدیقین صدرایی، این به برکت اصالت وجود ارائه شده. برهان صدیقین جلد 6 اسفار صفحه 14، همون اوائل جلد 6. اثبات این که علم خدا به اشیاء حضوری است. خجالت داره اینو بگم، ولی خب بالاخره چاره‌ای نیست. فیلسوفان قابل توجهی قائل بودن علم خدا به اشیاء حصولی است، نه حضوری. یعنی خدا هم مثل ما ذهن داره، از طریق ذهنش کنن عالم رو می‌بینی. سرگاه تونست با اصالت نبیل اثبات کنه نه، علم خدا به اشیاء حضوری است، حصولی نیست. مبدأ و معاد جلد یک صفحه 191 این مطلب رو ایشون میگه. اثبات شعور در همه موجودات، این که همه موجودات به گونه شاعرند یعنی آگاهند، نوعی علم دارند، اینو با برکت اصالت وجود تونست اثبات کنه. جلد 6 اسفار صفحه 139. این تا حالا 4 نمونه از آثار این که ادعا میکنیم اصالت وجود فصل ممیزه حکمت صدرائیس داریم دلیل اقامه میکنیم. 5 توفیق در پاسخ به اشکالات حل نشده. اشکالیست حل نشده صدرابش پاسخ داده به برکت اصالت وجود، یا پاسخ جدید به اشکالات حل شده. اشکالی حل شده یعنی پاسخ جدید بهش میدیم، یا طرح اشکالات جدید و پاسخ به اون. اشکال جدید رو بر اساس اصالت وجود طرح میکنه بهش پاسخ. مثلا اشکال تو وجود ذهنی حل نشده بود، صدرا مطرح کرد به برکت اصالت وجود حل آنها را. پاسخ به اشکال ابن کمونه یا کمونه، انقدر این اشکال قوی به نظر می رسید. ما شنیدیم مرحوم آقا حسین خونساری فرموده بودن اگر من به ملاقات امام زمان علیه السلام برسم یه تقاضا بیشتر ازشون ندارم، اونه که آقا این اشکال ابن کمونه رو حل کن برای من. اینقدر این اشکال در ذهنش لاینحل. صدرا بر اساس وجود پاسخ داد، پاسخ به بسیاری از اشکالات حل نشده فخر رازی شیخ اشراق. اینا همه بر اساس اصالت وجود رقم خورد. ششم، موضع‌گیری جدید در مسائل پیشین. در برابر مواضع پیشینیان، صدرا در برابر مواضع پیشینیان موضع‌گیری جدید داره بر اساس اصالت وجود. مثلا در بحث حرکت جوهری اصلا گذشتگان حرکت جوهری رو گفتن قابل تصور نیست، حرکت عامل وحدت میخواد، جوهر بخواد حرکت کنه عامل وحدت نداره. صدرا و عامل وحدتش وجود، شما از اصالت وجود غافلید. موضع‌گیری در بحث اتحاد عاقل و معقول، خدا رحمت کنه ابن سینا رو، نوشته یکی از علما گفته عاقل و معقول متحده، چرت گفته. یه نفر اون رو پاسخ داده، در جواب این پاسخ چرتر گفته، این تعبیر میگه یکی پیدا شده به نام فورفیریوس حکیم یونانی گفته عاقل و معقول متحده، میگه این چرت. یکی پیدا شده نقدش کرده، او آمده این نقد را نقد کند، چرتر گفته. و تعبیرش اینه، میگه یک کتاب در این زمینه داره، هش کن کلو، همش زاهده، همش بیخود. اینقدر از بحث اتحاد اصلا هو میکنه ابن سینا بحث اتحاد آقل و من. جناب مولا صدرا رحمت الله علیه اثبات میکنه به برکت اصالت وجود. یا مثلا علوم جزئی ما، صورت‌های جزئی نه صورت‌های کلی، میگه اینها به نفس قائمن، قیام صدوری، نفس اینا رو اصدار میکنه. این به برکت بحث اصالت وجوده. یا قال به تجرد خیال، میدونید مشایین خیال رو مادی میدونستن، با بخشی از مغز او رو حلش میکردن. صدرا اثبات میکنه نه، عالم خیال یه عالم مجرده. یا در بحث وحدت و کثرت قال به وحدت شخصی وجود میشه، اینا به برکت اصالت وجوده. البته در این آخری ما حرف داریم، اینکه اصالت وجود در بحث وحدت شخصی نقش داشته باشه، یه مقاله یا من در زمینه مستقل نوشتم که نه، اتفاقا اصالت وجود با وحدت شخصی در تعارضه. این مقاله در اون کتابی که دفتر تبلیغات در مورد حضرت آیت الله زنجانی نوشت، اگه اشتباه نکنم حکیم مفسر یه همچی چیز، در اون چاپ شده این مقام. هفتم از تأثیرات اصالت وجود، تبیین مجملات گذشته و مبهمات گذشته است. یه سری مباحث در زبان و بنان پیشینیان بوده که اینها مبهم بوده، با ابهام طرح شده بوده. صدر آمد به برکت اصالت وجود اینها رو تبیین کرد. مثلا عرض میکنم این که آیا میشه ماهیت اشیاء رو یافت؟ آب اون ماهیتش چی؟ طلا اون ماهیتش چی؟ سیب اون ماهیتش چیه؟ گلابی اون ماهیتش چیه؟ یه تعبیری فلاسفه دارن میگن اطلاع بر حقایق اشیاء قدرت بشر نیست. صدر آمد بابا این بر اساس اصالت وجود قابل تبیینه. یا مثلا فلاسفه میگفتن آقا از راه معلول نمیشه به علت رسید، برهان این برهان نیست، این ابهام داشت، صدر آمد تبیین کرد. یا رابطه درست نفس و قوا، که نفس و قوا چه ارتباطی با هم دارن، اینو صدر آمد درست تبیین کرد. هشتم، تعمیق مسائل پیشی. برخی مسائل در گذشته مطرح بوده، صدر آمد عمق بخشید، ژرف نگری کرد، مثل توحید افغانی، مثل تنزیه خداوند. خدا رو میگیم منزهه یعنی چی؟ خب نهم، روی نهمی ما حرف داریم، روی نهمی ما میخواییم بیستیم، کار داریم با اینو. ببینید توفیق در رفع تعارض نهله های پیشی. ما میخواییم بگیم اتفاق عجیب اینه، یه میانجیگر هفتمی در متفکرین پیدا شده به نام صدر متعلقی، که این میانجیگر تنها میانجیگر کاملا موفقه. تنها میانجی کاملا توفیق یافته است، یعنی اختلافات بین فلسفه و کلام، خیلی از اختلافات بین فلسفه و عرفان، خیلی از اختلافات بین فلسفه و دین، اختلافات بین مشاء و اشراق اونقدر صدرا در این زمین موفق بوده که بعضی گفتن آقا حکمت متعالیه یک سیستم نیست، یک نظام نیست. قبلا خدمتتون عرض کردم، مثال زدم، صدرا زنبور عسل نیست، مورچه است. گردآوری میکنه، محصول جدید نداره. چرا اینجوری گفتن؟ اونقدر صدرا در رفع تعارض گذشتگان موفق بوده که بعضی اینجور خیال کرده. الان بعضی از مثال ها رو خدمتتون زدم. حدوث زمانی اشیا رو تختم نوشته از هنوز. عالم حادث یا قدیم. اوه چه بحثی. صدر آمد تعارض رو از بین برد. صدرا گفت هیچ منافاتی نیست، بگیم فیض دائمه، مستفیض حادثه. به تعبیر حاجی سبزواری، الفیضو منه دائم متصل و المستفیضو دافر و زائل. فیض دائمه، مستفیض زائله. چما نیمه رفع تعارض بین وحدت و کثرت عالم، که آقا واقعیت واحده، شؤونش ظهوراتش کثیر. حالا از این بالاتر رفع تعارض بین فلسفه و دین، این خیلی مهمه. خیلی مهمه. شاید براتون قابل توجه باشه. من اعتقاد شخصیم اینه. صدرا در بسیاری از ساحت‌ها بیش از این که فیلسوف باشه متکلمه. و این خیلی عجیبه. در مسئله معاد، در مسئله صراط، اصلا ما جنابای وکیلی که داشت رو بحث صراط کار میکرد، من دیدم یه روزی که هنم مضطربه. وکیلی چیه؟ خب من پیش ایشون، پیش من درس خونده، شاگرد منه، گفت من از غیبت سقرا شروع کردن بحثایی رو که علمای شیعه راجع به صراط، بحث به این مهمی کردن، جمع کردن. مجموعه این بحثا تا قبل از صدر المتنین 20 صفحه نمیشه. خیلی حرف. ما یه بحثی داریم در فقه به نام خراج مالیات. یه جلد کتاب مثلا 500 صفحه‌ای با چاپای قدیم رسائل خراجیه است. یعنی رساله های فقها در مورد این نوشته. با اینکه حکومت دست شیعه نبوده، شیعه به مالیات کاری نداشته، به ضرائب کاری نداشته، اهل سنت میدونستن چون حکومت دستشون. وقت به بحث اعتقادی صراط میرسیم، با این همه روایات در زمینه صراط، کل حرفایی که جمع شده که بعضیش هم تکراری بوده میشه بیسته، میرسیم به صدرا. یه دفعه میبینیم صدرا به تنهایی مثلا 70 صفحه روی زمینه حرف داره، اونم ناظره به روایات. لذا تفکیکی های مشهد نمیفهمن. اگر عقل داشتن باید تو تمام این میدان های شهر مجسمه صدرا رو برپا میکرده. این بگردن شما حق داره. تا قبل از صدرا عقاید دینی ما اصلا مورد بحث نبود. بله بله، الا در بحث امام. در بحث امامت حساسیت بوده. خیلی در اون بحث ما گستره کارمون زیاد. از بحث امامت که میذاریم چنین نیست. دهمین اثر از آثار اصالت وجود، تعیین رأی حق در برخی از مهمترین مسائل مورد نزاع. یه سری مسائل مورد نزاع بین گذشتگان بوده، حقم در بین این آراء وجود داشته که صدرا آمده این حق رو تعیین کرد. مثلا ترکیب ماده و صورت انضمامی که مشهور میده، یا اتحادی است که سید صدر اینو صدرا آمده تعیین کرده که اتحادی است به برکت اصالت وجود. خود سید صدر اصالت وجودی نیست، تا اصلا مسئله براش مطرح نیست. اثبات این که تشخص به وجوده نه به عوارض مشخصه. مشهور میگفتن تشخص به عوارض مشخصه است. فارابی میگفتن تشخص به وجوده. با اصالت وجود اومده اینو اثبات کرد. اثبات این که تشکیک در وجوده نه در ماهیت که قول شیخ اشراقه، نه در عرضیات که قول مشاعینه. اثبات این که جعل به وجود تعلق میگیره نه به ماهیت که شیخ اشراق میگه، نه به اتصاف که قول مشاعینه. خب آخرین مورد عرض بکنیم از آثار اصالت وجود، از آن هم شد، برملا کردن مغالطات به برکت اصالت وجود. صدرا با اصالت وجود آمده مغالطات رو برملا کرد. مثلا شیخ اشراق استدلالی بر وجود خدا در اثبات خدا مغالطی است. محقق خفری یه اصطلاح داره برای اثبات خدا که میگه این به دور تسلسل مبتنی نیست. بدون دور تسلسل بخواد بگه ما اون هم قابل قبول نیست. اینا رو آمده باست وجود اصال از کنه. ببینید چی شد. گفتیم پس اصالت وجود فصل ممیز حکمت صدرائیست، تحصیلات چه میشارتا نرس کردیم، درست شد. مطلب دیگر، گرچه اصالت وجود فصل ممیزه، اما در کنار اصالت وجود چند اصل دیگر پایه های حکمت صدرائی است. پایه دوم تشکیک وجود. اهمیتش به اندازه اصالت وجود نیست ولی تأثیر گذار. پایه سوم وجود رابط معلول، این که معلول وجود رابط خیلی بحث مهمی است. و اصلا وحدت شخصی رو از همینجا صدرا نتیجه میگیره. البته به نظر آیوبودیت و کسانی که مثل ایشون میاندیشن، پایه چهارم حرکت جوهری اینه. مونک پایه مطرحه. شاید یک پایه دیگری باشه تحت عنوان النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا و مباحث نفس، این پایه است. بس رو تمام بکنم که بعد که انشاءالله بپردازیم یواش یواش به بحث مشاعر. ببینید روش حکمت صدرائی روش برهانی است. یکی از اتهاماتی که به صدرا میزنن همین، میگن صدرا معلوم نیست عارف، فیلسوف، متکلم، مدارش قرقاتی در همه. ما مطمئنی چه نیست؟ یعنی چی؟ یعنی حکمت متعالی یه سیستم فلسفی است. صدرا به روش برهانی و
وفادار پایبند. سوال، صدرا از قرآن و حدیث استفاده نمی کنند؟ چرا؟ سوال، صدرا از محصول کشف و شهود استفاده نمی کنند؟ چرا؟ اصلا میگه اتحاد عاقل و معقول رو در مسیر زیارت حرم است معصومه به من دادن. من رفتم که هک قم 20 کیلومتر تا حرم پیاده این راه رو میامده با اون حال خوش مسیر بشتردن. ما میدیم حرم مامزا فقط یا شوهر میخوام یا زن میخوام یا خونه، صدرا علم میخواد. فرق ما اینه. خب صدرا از آیه استفاده میکنه، از روایت استفاده میکنه، از کشف استفاده میکنه، از شهود استفاده میکنه، ولی یک کلمه میبیسن تمام. استفاده صدرا از غیر برهان فقط پس از تمامیت مثال برهان است. صدرا کم فروشی است. یعنی بحثی که مطرح میکنه اول که هن نه خدا است، نه پیغمبر است، نه عرفان است، نه کشف، نه شهودی. منم اعلم میره سراغ برهان، میره سراغ شکل اول و بدیهیات، میره میخواد مطلب رو با برهان ثابت کنه. حالا با برهان ثابت شد، ثابت شد دیگه، درست. حالا میاد سراغ این که میگه آقا قرآن هم حل رو میگه. حرکت جوهری اثبات شد، حالا به ایده جوار و صدیرت بگه حرکت جوهری هست. برهان صدیقی ثابت شد، حالا میگه شهد الله انه لا اله الا هو. میگه برهان صدیقینه. و این کار رو فیلسوفان پیشین هم کم و بیش داشتن. برهان تمانو بر اثبات خدا بیان میشد. برهان مشهوری دیگه دیدی. بعد میگفتن لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. این برهان تمانو منتوز صدرا در این زمینه موفق تره که حالا یه بخشی از کلام ممکن انشالله جلسه آن دوباره درس کنیم. اللهم صل علی محمد.